در مورد یحیی و ماجوج یه توضیحات عنایت بفرمایید.
خب استاد، سوال رو شنیدیم در مورد قضیه یأجوج و مأجوج که قضیه معروفی هم هست، از حضرت علی می‌خوایم که راهنمایی بفرمایید.
بله، اسم یأجوج و مأجوج در قرآن مجید آمده در سوره کهف آیه 94 در قضیه ذوالقرنین. در قضیه ذوالقرنین آمده، خداوند متعال نقل می‌کنه که مردم رفتم پیش ذوالقرنین، قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج و مأجوج مفسدون في الارض. گفتن ای ذوالقرنین، یأجوج و مأجوج در زمین فساد میکنن، فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا و بينهم سدا. آیا میشه ما کمکتون کنیم و یاریتون کنیم بین ما و بین اونها مانعی و سدی و دیواری ایجاد کنی که ما شر اونها راحت بشیم؟ به مناسبت این که اسم یأجوج و مأجوج در قضیه ذوالقرنین به میان آمده، غالبا این سوال مطرح میشه که ذوالقرنین کی بوده، یأجوج و مأجوج کیا بودن و قضیه چه قرار بوده. اجمالا هم در مورد ذوالقرنین آرا و اقوال مختلفه، خیلی هم مختلفه، شاید بیش از 8 یا 10 قول هست. بعضی ها گفتن اسکندره، بعضی ها گفتن کوروشه، دیگران را هم اسم بردن، ولی نهایتاً بعضی از شخصیت های علمی بزرگ ذوالقرنین که قرآن مجید تعریف میکنه و یک بنده صالح و خداشناس او را معرفی میکنه، این را تطبیق میدن با کوروش. مثلا نه اون کوروشی که شاهنشاهی معرفی کرد و ایرانیزه کرد و سیمای کوروش را در واقع خراب کردن، تطبیق میدن با کوروش کبیر. در مورد یأجوج و مأجوج هم اقوال و آرا بسیار زیاده، ولی بعضی از دوستان محقق ما و متتبع ما به این نتیجه رسیدن و شواهدی به دست آوردن که مقصود از یأجوج و مأجوج قوم مغول بوده و مأجوج تغییر یافته همون مغوله، و بنابر شواهد و قرائنی که به دست آوردن میگن محل اون سدی هم که درخواست کردن ذوالقرنین ایجاد کنه و احداث کنه و ایشون هم احداث کرد، میگن این در کوههای قفقازه، در جمهوری آذربایجان الان هم باقیه، و اگر این را اثبات کنیم درست میشه، چون مغول، قوم مغول از اون منطقه سرازیر شدن آمدن تا به ایران اینها رسیدن.
اون صد واقعیه یا؟
بله، صد واقعیه، آثار سنیش بین شکاف دو کوه مانع ایجاد کردن. بنابراین جمع‌بندی میکنم که به این صورت که در مورد این که یأجوج و مأجوج کیا بودن اقوال مختلف هست، ولی یک قول که شواهد نسبتاً خوبی داره و شواهد نسبتاً بیشتری داره اینه که مقصود از یأجوج و مأجوج قوم وحشی و قوم عرض کنم که خونریز مغول بوده.
استاد تشکر میکنم. چون اشاره فرمودید به بحث کوروش و این روزها هم بحثش هست، من خواهشم اینه که یه خورده بیشتر تو این زمین توضیح بفرمایید که اون کوروش اصلی با این کوروشی که مد نظره و اینی که الان از منشور کوروش اینا نام برده میشه، اینا ارتباطشون سوال میشه برای شنونده، یه توضیح بفرمایید.
بله، این منشور جور میاد، منشور حقوق بشر که به دست آمده با صفاتی که خداوند متعال از ذوالقرنین، البته اسم کوروش در قرآن مجید نیست، ذوالقرنین هست در قرآن، و ذوالقرنین هم یعنی دارای دو شاخ، قرن به عربی یعنی شاخ، ذوالقرنین. حالا چرا به این شخص، حالا هم از این که کوروش بوده چستیه بوده، چرا میگفتن ذوالقرنین؟ که جهت داره، به معنی دقیق کلمه نبوده که آدم شاخداری باشه. بله، معنا کردن چرا به این شخص ذوالقرنین میگفتن. و اون منشور و حقوق بشر که باقیه، بله، با تیپ و شخصیت ذوالقرنین که اگر کوروش باشه میخونه، چون آدم موحد بوده، انسان صالحی بوده و یهود را نجات داد، مظلومان را نجات داد و با عدالت با مردم رفتار میکرده. اینا میخونه با شخصیتی که قرآن مجید برای ذوالقرنین معرفی میکنه. حالا فرمودید قبلنم این در مورد کوروش و ذوالقرنین در یکی از برنامه در سال گذشته ما بیشتر بحث کردیم. کسی که این باب را باز کرده اولین بار و گفته که مقصود از ذوالقرنین همون کوروش کبیره، یکی از دانشمندان هنده به نام ابوالکلام آزاد.
بله.
ایشون این نظری را مطرح کرده و مرحوم علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان بعض از طرح اقوال مختلف نهایتا همون نظر ابوالکلام آزاد را ترجیح داد.
ذیل کدوم سوره؟
همین سوره کهف.
ذیل همین آیات سوره کهف.
سوره کهف و آیه 94، چون اینجاست که بحث ذوالقرنین و یعجوج و مأجوج به میان میاد. این را من اضافه کنم که این شنونده گرامی امثالشون خواستن راجع به یعجوج و مأجوج بیشتر بررسی کنن، میتونن به تفسیر کوثر تألیف یکی از دوستان محقق ماست، استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین یعقوب جعفری، تفسیر کوثر منتها مراجعه میکنم به تفسیر سوره کهف، اشتباه نکنم 8 جلد اشتالا بیرون آمده، طبعا تا سوره کهف و بلکه جلوتر از سوره کهف هم منتشر شده. میتونن علاقمندان برای اطلاع بیشتر در مورد یعجوج و مأجوج به این تفسیر کوثر مراجعه فرمایید.
بله، تشکر میکنم. استاد، در مورد ساخت خانه خدا یعنی ساختمان کعبه سوال کردن که قبل از اینکه حضرت ابراهیم این خونه رو بنا بکنه آیا اثری به نام کعبه یا همچین چیزی که در اون منطقه باشه بوده یا نه؟ البته این سوال قبلا هم مطرح شده، منتها چون شنونده‌های جدید اضافه میشن هر روز و هر ماه و شاید هر ساعت به شنونده‌های رادیو معارف، حضرت عالی مفصل بفرمایید اگر هم منابعی هست که اونایی که امکان دسترسی دارن مراجعه میکنن، ولی خیلی از جاهای کشورمون این امکان رو ندارن، بنابراین از سخنان حضرت عالی فقط میتونن بهره مند بشن.
بفرمایید. جوابش، اجمال جوابش در یک کلمه بلی، پیش از حضرت ابراهیم خانه کعبه بوده، اما تفصیلش اینه که بنابر روایات و شواهدی که داریم اولین بنیانگذار کعبه حضرت آدم علیه السلام بوده، بنیانگذار دقیق و حقیقی اولیه حضرت آدم علیه السلام بوده. این که گفته میشه بین ما مشهور شده حضرت ابراهیم کعبه را بنا کرد، در واقع تجدیدی بنا کرد روی حوادثی که برای کعبه پیش آمده بوده. اونجا ما خراب شده بوده، میگن در طوفان نوح خراب شده بوده، ولی آثارش باقی بوده به صورتی تپه یا خاک انباشته، ولی اثرش باقی بوده و بنابر اون چه قرآن مجید نقل میکنه و در تاریخ حضرت ابراهیم آمده، خداوند متعال به حضرت ابراهیم مأموریت داد که بره این خانه توحید را تجدید بنا کنه. شاهد این معنا علاوه بر شواهد تاریخی، ولی بهترین شاهدش آیه قرآن مجید خداوند متعال در سوره ابراهیم آیه 37 نقل میکنه از قول حضرت ابراهیم که وقتی بنا به امر خداوند متعال حضرت ابراهیم آمد جایی که الان کعبه هست، که اون زمان هیچ جمعیتی نبوده، شهری نبوده، آبادی نبوده، یک دره بی آب و علف و خشک و سوزان بوده و حضرت ابراهیم فرزند کوچکش اسماعیل را آورد، خداوند متعال دعای اون روز حضرت ابراهیم را چنین نقل میکنه که وقتی حضرت ابراهیم به منظور تجدید بنای خانه کعبه آمد اینجوری گفت، آیه 37 سوره ابراهیم: ربنا اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. از بیت اون زمان بوده،
قبلا بوده
آمد و کنار بیت این بچهش جا داد. ترجمه آیه اینه که حضرت ابراهیم عرض کرد: پروردگارا، من یکی از فرزندانم را که مقصود اسماعیله، من یکی از فرزندانم را در دره بیکشت یعنی بی آب و علف نزد خانه محترم تو سکونت دادم. پس خانه بوده، حضرت ابراهیم آورد و اسماعیل را کنار این کعبه قرار داد. این نشون میده که کعبه بوده و حضرت ابراهیم فرزندش اسماعیل و همسرش حاجر را آورد کنار این کعبه قرار داد، لکن کعبه خراب شده بوده ولی آثارش باقی بوده و حضرت ابراهیم بر اساس اون پایه زمان حضرت آدم دیواره رو بالا برد که خداوند متعال در یه آیه دیگه نقل میکنه و یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، و یاد بیاور زمانی که حضرت ابراهیم این دیوارها را همراه اسماعیل بالا میبرد. بنابراین نشون میده که کعبه قبلا باقی بوده ولی خراب شده بوده، لکن آثارش باقی بوده، پیش و اون چیزاش پایه‌هاش باقی بوده. حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام آمد تجدید بنا کرد.
ضمن خسته نباشید خدمت کارشناس محترم، خواستم سوال کنم اینم حجرالاسود ماهیتش چیه و چرا برای مسلمان‌ها مقدس؟ با عرض تشکر خدا.
تشکر میکنم از این شنونده محترم که با ما تماس گرفتن. استاد هم سوال ایشون رو پاسخ بفرمایید در مورد حجرالاسود و اگر مطالب حاشیه‌ای هم هست که تکمیل مطلب هست از مسئلتون استفاده میکنید.
بله، حجرالاسود تنها جزء و تنها قسمت باقی مونده از کعبه زمان حضرت ابراهیم خلیله. در روایات ما هست و هم در گزارش‌های تاریخی هست، وقتی حضرت ابراهیم خواست به همون کیفیتی که عرض کردیم کعبه و خانه خدا را تجدید بنا کنه، حجرالاسود یک سنگ بهشتی بوده، قطع سنگ آسمانی و بهشتی بوده، از طرف خداوند متعال به حضرت ابراهیم هدیه شد و حضرت ابراهیم آورد اون را جزء کعبه قرار داد. همینجور که در تجدید بنای کعبه عرض شد، حوادث مختلفی بر کعبه گذشته، در بعضی از ادوار دچار حادثه شده یا تخریب شده، اجزا و قطعات و سنگها یا حالا مسائلی که به کار برده بودن چند بار عوض شده در طول تاریخ. یکی دو بارم در تاریخ اسلام این حادثه اتفاق افتاده. با اینکه مسائلی که در کعبه زمان حضرت ابراهیم به کار برده شده بوده اونها عملا عوض شدن، ولی حجرالاسود که هدیه خداوند متعال بوده و به امر خداوند متعال حضرت ابراهیم اون را جزء کعبه قرار داد، این یکی مونده.
یعنی از کجا ایشون اینو گرفته؟ از جای خاصی گرفته حجرالاسود رو؟
داره که خداوند متعال سنگ بهشتی بوده که خداوند متعال فرستاد برای حضرت ابراهیم. بنابراین این قداستش یه مقدار به این قسمت برمیگرده، ولی این رام اضافه کنم که این سنگ اولا حجرالاسود یعنی سنگ سیاه نیست، این قهوه‌ای پررنگه. البته در سال اخیر برای اینکه این سنگ مقدس از بین نره یک لایه پوشش براش گرفتن، ولی سال 57-58 که ما عمره و حج مشرف شدیم، مخصوصا سال 57 تابستان عمره مشرف شدیم و خلوت بود و اون به اصطلاح محافظ نقره‌ای اطراف این سنگ را داشتن تجدید بنا می‌کردن، خلوت بود، من از نزدیک دیدم. این سنگ قهوه‌ای پررنگ و ذرات شفاف داره. میگن الان اونچه در داخل دیواره 20 سانت در 20 سانتی متر
حجمش،
ولی قدیم بیشتر بوده. زمانی که قرامته که شاخه ای از اسماعیلیه بودن، اینا بسیار گروه تندرو و افراطی بودن، اینها آمدن این را ربودن، این سنگ را بردن، 22 سال بردن در بحرین نگه داشتن و دولت های اسلامی اون زمان نتونستن از اینا بگیرن. جریانش مفصله. قضایای بر این سنگ گذشته و کوچکتر شده، اول بزرگتر از این بوده. بنابراین قداست این سنگ به این تاریخ برمیگرده و یکی از نشانه های قداست این کعبه، چون این جزء سوال هست چرا طواف از مقابل این سنگ باید شروع بشه. در مورد این سنگ وارد شده که حجرالاسود یمین الله فی ارضه، حجرالاسود دست راست خدا در زمینه.
دست.
یعنی انسان، ما انسان ها بخواییم با کسی بیعت کنیم، قول وفاداری بدیم، دست میدیم. در عربی هم صفقت الیمین میگن، در معامله اینا میگن صفقت الیمین، دست به دست هم میدن، مثلا دست به هم میزنن، میگن که دست راستشون به هم میزنن، میگن دیگه بیعت کردیم تمام شد. و خب خداوند متعال که جسم نیست، خداوند متعال که در زمین و آسمان نیست، حاجی رفته کعبه و میخواد با خدا پیمان ببندد که بعد از حج ابراهیمی بشه، پاک بشه و با تقوا بشه. و حالا با خدا چگونه پیمان ببنده؟ در آداب طواف هست که علاوه بر این که طواف از نقطه مقابل حجرالاسود شروع میشه و بعد از هفت دور همونجا تمام میشه، در آداب طواف وارد شده که حاجی در حین طواف هر وقت مقابل حجرالاسود رسید، به نشانه پیمان با خداوند متعال با دست راستش به حجرالاسود اشاره کنه و بگه الله اکبر.
الله
و دعایی هم داره. الان هم حاجی این کار رو میکنن.
بله
موقعیت حجرالاسود اجمالاً از این قرار.
از استاد پیشوایی تشکر میکنم.
tebyan.net گنجینه صوتی